مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب سلام دارم خدمت دوستان عزیز، دوستانی که حضور دارن، دوستانی که آنلاین هستن، دوستانی هم که بعدم قرار ما رو ببینن یا صوت رو بشنون. امروز من قرار بود در باب انقلابی که در فرانسه رخ داده بود صحبت کنم و اجازه بدید یه مقداری صورتبندی رو که از بحث مد نظرم هست رو بگم و ممکنه برخی از مفاهیم رو من به کار ببرم، اون مفاهیم مثلا در ذهن شما یه معنایی داشته باشه، تو اون صورتبندی که من میخوام انجام بدم یه معنای دیگری رو مد نظر داشته باشم. و به خاطر اینکه دوچار این نوع اشتراک‌های لفظی نشیم و بحث ممکنه دقیق صورتبندی نشه، من در لابلای بحث‌های خودم هی اشاره خواهم کرد که مقصودم چیست از این. البته در باب خود مفهوم انقلاب و اساساً انقلاب‌های بزرگ در جهان معاصر یا در عالمیت جدید نمیدونم حالا 20 جلسه، 18 جلسه، 19 جلسه من در پژوهشگاه علوم انسانی صحبت کرده بودم و اینها همه پیاده شده و به احتمال زیاد انتشارات نقد فرهنگ حالا امسال سال دیگه اینها رو چاپ خواهد کرد. یعنی یه مبانی، یه مبنایی تو بحثم هست. ببینید خب اون چیزی که در باب رخدادی که در فرانسه رخ داده یا روی داده کتاب‌های بسیاری وجود داره. یعنی اگه کسی بخواد صرفاً فقط بزنه مثلا به انگلیسی، حالا فارسی حتی French Revolution یا مثلا La Revolution مثلا فرانس، حداقل اگر نگیم 1000 صفحه یا حتی بیشتر 10000 صفحه ممکنه فقط تو گوگل برای شما مطالب بیاد. تو حوزه‌های مختلفی هم که در علوم انسانی هست، چه از منظر سیاسی، چه از منظر روانشناسی سیاسی، چه از منظر جامعه شناسی و چه از منظر فلسفی، اولین شاید مثلا بگیم به صورت کلاسیکش هگل و کانت، حالا هگل در باب انقلاب و ناپلئون و بعد کانت هم در باب واس ایس آف کلارونگ، عصر روشنگری چیست یا انلایتمنت تردیشن، در باب اینها گفتن. خب یه تعریف و صورتبندی خیلی استانداردی در باب انقلاب وجود داره و این تعریف و صورتبندی استاندارد کار رو تقریبا به یه جایی رسونده که ما وقتی در ایران خواستیم در باب انقلابی که در ایران رخ داد در سال 57 صحبت کنیم، خیلی به خودمون زحمت ندادیم که اجتهادی بکنیم، حرکتی بکنیم یا یک نوآوری و ابداعی در باب مفهوم انقلاب داشته باشیم. گفتیم آقا انقلاب یه رخدادیه که رخ داده، فرانسه انقلابش مثلا در قرن 18 بوده، یه انقلاب هم تو روسیه رخ داده، زیادم به انقلاب آمریکا و انگلستان هم اونچنان توجه نکردیم. خب یه انقلاب هم تو چین بوده و روسیه، اینا هم کمونیستی بوده و ما هم انقلابمون الهی بوده و مهمترینش هم این بوده که انقلاب ما وصل میشه به چی؟ به انقلاب سید شهدا و انقلاب انبیا. خیلی راحت هم دیگه جمع جورش کردیم، زیاد توی بحث نرفتیم که مثلا حالا این انقلاب اصلا یعنی چی. مثلا به عنوان مثال یه آیهی که مثلا در قرآن هست، ان الله لا یغیر بقوم، این رو مثلا زمخشری هم 1000 سال پیش یا نمیدونم 700 سال پیش 600 سال پیش ابن خلدون هم اینو دیده بوده، اینو این آیه رو گفته. چرا این هیچکی در باب انقلاب صحبت نکرده بوده؟ و خود حتی این کلمه انقلاب که مثلا عرب ها بهش میگن ثوره، ما بهش میگیم انقلاب، خب این قلبه، قلبه، این بوده تو عربی، ولی این رفته باشه تو این ماده انقلاب، کسی به این صورت در بابش صحبت نکرده. چرا صحبت نکرده؟ زیادم تو اینا کنکاش نکردیم. و من فکر میکنم که اتفاقا کنکاش در این حوزه خیلی مهمه. یعنی اگر کنکاش در این حوزه میشد یا بشود، بسیاری از صورتبندی های مفهومی که ما در عالم نظر انجام میدیم، این صورتبندی های مقداری نسبتی پیدا میکرد با اکنون و اینجای ما. و بعد مثلا این که آقا آیا امکان داره بین مثلا یه عبارتی هست از سیاست، مثلا اهالی سیاست گرفته تا مثلا اهالی نظر گرفته و حتی در کوچه و بعضن استفاده میکنن، مثلا میگن چی؟ انقلاب، بعد نیروهای انقلاب، بعد جمهوری اسلامی، بعد رهبر انقلاب، همه همینجوری اینو صحبت میکنن. هیچ مثل که تمایز مفهومی بین مفهومی به نام نظام و مفهومی به نام انقلاب مثل که وجود نره. یه این همانی و اینا جفتشون یکیه. بعد حالا مثلا ممکنه یکی بگه خب چی میشه اینا یکی حالا باشه، مگه چه اتفاقی میفته، مثلا چه رخدادی قراره بیفته اگه اینها رو از هم تمایز کنیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، وقتی تو دهه 70 شمسی خودمون در ایران برخی از افراد آمدن، یعنی بعد از جنگ تلاش کردن به حساب خودشون یه بازسازی نظری و مفهومی در باب وضعیت سیاسی و امر سیاسی و مسئله نظام انجام بدن، ناگهان یه دفعه مثلا از کتاب ولایت فقیه یا از قانون اساسی جمهوری اسلامی یا اساسا گفتمان حکومت اسلامی یا گفتمانهایی که به نوعی ذیل اسلام سیاسی یا اسلامیست قرار میگرفت، از اینها کامل یه دفعه عبور کردن. مثلا گفتن به عنوان مثال مثلا جان لاک اینو میگه، هابس مثلا حکومت رو یا استیت رو اینجوری صورت بندی میکنه، و بعد پوپر در باب جامعه آزاد اینو میگه، و یه ناگهان نه تو بین کوچه و مردم یا مردم عادی، در رأس نیروهای سیاسی یه شکاف عظیمی ایجاد شد. و بعد آرام آرام این شکاف عظیم به گونه ای شده بود که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری اگه میخواست مثلا انتخابات خیلی پرشور بشه، به این صورت پرشور میشد که کسانی که نامزدهای ریاست جمهوری هستن نقش اپوزیسیون رو بازی بکنن که بتوانند در ساختار سیاسی در برابر رأس قدرت یا به قول گفتمان مثلا گفتهایی که گفته میشه، مفهومی که استفاده میشه، هسته سخت قدرت، بتونن در برابر اون امتیازگیری بکنن. سوال اینجاست که خب چرا باید اینجوری، چرا باید مثلا تو ساخت قدرت شکاف به این صورت رخ میده؟ اینا به نظر من همه برمیگرده به یک مفعول، به انقلاب فرانسه. انقلاب طرز گفته من، انقلاب در فرانسه، اون چیزی که گفته میشه انقلاب فرانسه، به اونم ربط داره. به چه معنا؟ یه تصور یا یک روایتی از انقلاب وجود داره که اون روایت رو من بهش میگم یوروسنتریک یا اروپا مدارانه. حالا مثلا در بیرون از اروپا هم وقتی میاد مثلا در کشوری مثل ایران در باب انقلاب میخواد صحبت کنه، ما بهش میگیم یک روایت اورینتالیستی از انقلاب یا انقلاب ها. یعنی چی؟ یعنی انقلابی که در فرانسه رخ داد، اون انقلاب کبیره و جهان رو تغییر میده و اساسا وقتی میخوایم تاریخ بشر رو قرائت بکنیم یا مورد خوانش قرار بدیم، تغییر بکنیم، باید بگیم قبل از انقلاب فرانسه و عالم بعد از انقلاب فرانسه. اما انقلابی که در ایران اتفاق افتاده و حتی انقلابی که در روسیه اتفاق افتاده مهم هست، ولی مهم محلی، پروینشیال، مال اونها هم، یعنی اون انقلابی که در فرانسه رخ داده هم مهم در خود فرانسه، هم مهم در خود اروپا، و هم مهم در سطح عالم بشری، یعنی در سه سطح: لوکال و گلوبال و یونیورسال. یونیورسال یعنی امر کلی، یعنی جهان شمول، یعنی به عنوان مثال حکومت، فرهنگ، ساخت اجتماعی، امر اجتماعی و حوزه‌های مختلفی که در ساحت زندگی بشری قرار میگیره، همه اینها با یک نسبتی با اون ارزش‌های انقلابی که در فرانسه رخ داده بود، با اونها یه نسبتی داره. اما اتفاقی که تو ایران افتاد، مثلا کدی وقتی میخواد انقلاب ایران رو به عنوان مثال صورت بندی بکنه، میگه انقلاب خیلی مهم بود، این بود، خیلی قشنگم تبیین میکنه، اما انقلاب اسلامی بود، برای اسقاط رژیم پهلوی بود، و نهایتاً هم تأسیس نظام یک نظام جدیدی در ایران بود که مثلا روحانیت شیعی که مثلا مرجعیت انقلاب رو در دست داشت یا به نوعی مرجعیت سیاسی رو پیدا کرده بود، خب اونا هم یه حکومتی درست کردن و خب تا خیلی بخواد مهم باشه مثلا در جهان شیعی مهم بوده این انقلاب در مثلا حوزه تمدن شیعی، نه خیلی دیگه بخوایم مایه مثلا بزنیم آقا این مهم بوده توی که جهان اسلام، اما این که مثلا در جهان مهم بوده برای یک نیروی نفی تاریخی تونسته باشه شکل داده باشه، نه نهایت اهمیت. حالا چرا ما انقلاب رو اونا وقتی به عنوان مثال، حالا میگم اونا کیان اینا کیان، یواشا مثلا این نگاه اورینتالیستی چرا این غلبش به گونه ایه که ما وقتی میخوایم حتی خودمون رو هم بازنمایی بکنیم باید ذیل مفروضات اورینتالیستی بازنمایی بکنیم. انقلاب که در فرانسه رخ میده خب یه نیروی نفی رو ایجاد میکنه، مثلا کندورسه و دیدرو و حتی به عنوان مثال روسو و اینها وقتی در همون یا حتی مونتسکیو وقتی دارن در باب تحولات اجتماعی سیاسی دارن صحبت میکنن، به نوعی نوید یک تحول رو دارن در فرانسه رقم میزنن و به نوعی حتی در اروپای غربی و اروپای شمالی دارن رقم میزنن، دارن یه نیرویی رو در بابش صحبت میکنن، یعنی یه اتفاقی داره میفته و اون اتفاق شاید خوب باشه که دقیق بهش اشاره بکنیم. اون اتفاق اینه که میگن آقا مثلا حالا تاریخ بشر در دوران عصر کشاورزی تحولاتی داشته، در سالهای مثلا از سالهای مثلا 1000 میلادی بگیر بیا تا 1500 600 و حتی 1700 یه ساختی شکل گرفته که در اون ساخت نظامیان یه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارن، روحانیون یه جایگاه یا کاهنان یه جایگاه بسیار ویژه‌ای دارن، بعد نجبا و اشراف هم یه جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن و در بین نجبا و اشراف مثلا یه طبقه ای هست یا یه گروهی هست که اونها مثلا پادشاه میشن، ملکه میشن. و بعد جالبه تقسیم قدرت در بین این سه تا گروهی که یکی مثلا به زبان شریعتی زر رو داره مثلا مدیریت میکنه، یکی زور رو مدیریت میکنه، یکی هم ایدولوژی رو یا تزویر میگه او داره به عنوان مثال اینا دارن مدیریت میکنه، میگن اینا فئودالیسم رو شکل دادن، یعنی یک نیروی بسیار بسیار قوی و قویمیه که جامعه رو در ساحات مختلف، و جالب هم هست در سیستم فئودالیسم خاک و خون خیلی مهمه، یعنی شما وقتی لند داری خاک داری، بعد این خاک هم به نوعی با خون نسبت داری، مثلا خون اشراف داری، نمیدونم همه تلاش میکنن با اشراف به عنوان مثال یه نسبتی داشته باشن، آریستوکراسیه اینا، مثلا نمیدونم اجدادشون مثلا میرسه به یک شاهی یه پادشاهی و اون پادشاه افسانه‌ای هم یه جوری وصل مثلا به چی؟ به آسمان. بعد مثلا دستگاه روحانیت هم یا کلیسا هم به نوعی با اینها در ارتباطه، و بعد نظامیان هم در اینجا یک نقش بسیار مهم میدارن، شوالیه ها هستن، یک کد خاص مثلا اخلاقی دارن، حالا به زبان ما مثلا عیاری و اینا رو دارن. خب فئودالیسم روی خاک و خون شکل گرفته، اما یه نیروی داره آرام آرام شکل میگیره در این جوامع، حالا هم در اروپاست و هم در جاهای دیگه با شدت و حدت. این نیرو نه عقبه مثلا خاکی داره، مثلا لند و زمین و ملک و اینا داره، و نه خیلی هم مثلا اصالت خانوادگی و اینا داره، یعنی مثلا به خاندانهای بزرگ اروپا هم خیلی هم مرتبط نیستن اینا. اینا یه سری کالاهایی دارن، کالاهایی رو میفروشن، مثلا سمسار هم به زبان ما، از این شهر میرن به این شهر دیگه، مثلا دو تا چیز میفروشن و فلان، توی حاشیه ی جامعه هم هستن، ولی آرام آرام اینا یه نقشی پیدا میکنن. حالا چرا نقش پیدا میکنن؟ دو تا به نظر من اتفاق در تاریخ میفته که به زبان اقبال ورود اسلام یا ظهور اسلام در تاریخ بشری، فقط صرفا از منظر ایمانی نباید بهش نگاه بکنیم. اگر بخوایم دقیق و کمترم تو ایران مثلا ما به این پرداختیم، ظهور اسلام درسته خیلی کشورها مسلمان شدن و تمدن‌های نمی‌دونم قدیمی رفت و جدید شد، اما راه‌های مواصلاتی و ارتباطی و نمی‌دونم بازرگانی و تجاری هم تو جهان تغییر کرد. یعنی اگه یه موقعی مثلا یه رومی بود، اینور مثلا امپراتوری ساسانی بود، اون ورشه میدونم امپراتوری مثلا خاقانهای ترک بود، نمیدونم چین بود فلان، اینها حالا آمریکا و اینها زیاد دسترسی کمتر بهش داشتن. این فرو ریختن این امپراتوری ها و ظهور و بست اسلام راه های جدیدی رو ایجاد کرد. ساخت شهرها فرق کرد، نوع کالاها مثلا متمایز شد، یک سری کالاهایی آمد، یک سری محصولاتی آمد که این محصولات ممکنه در مثلا دوران پیش از اسلام به این صورت ظهور و بروز نداشت. این یه اتفاق بود به نظر من، ساخت قدرت رو در وضع بشری در یک حالا بگیم جهان آن روز تغییر داد. یه اتفاق دیگه ای هم که باز اینم کمتر تو ایران بهش پرداخته شده، ظهور امپراتوری های مغول بود. اساسا مثلا یک کتابی هست، حتما این رو مطالعه بکنید، آقای جک ودرفورد نوشته، به امریکایی، مردم شناس آنتروپولوژیست امریکاییه، و بعد این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. این میاد میگه آقا ظهور مغول، این که آقا آمدن زدن همه جا رو داغوم کردن، این یه بخش داستانه، اما بخش دوم داستان که اینها کلن اصلا صورتبندی معادلات جهانی، نمیدونم نقل و انتقال کالا، نقل و انتقال حتی آدم ها، و میدونید در دوران قدیم شاید تا حدودی هم امروز هم به این صورت باشه، هر مثلا نقل، مثلا یه تغییر و تحول بنیادی نمیشد، این فاتحان آدم هایی که مثلا صنعتکار بودن، دانشمند بودن، نمیدونم ادیب بود، اینها رو هم منتقل میکردن. یه دهه میدونی مثلا تیمور یه عده رو مثلا از یه جا برمیداره مثلا میاره تو هرات، یا مثلا خانهای مغول یا پادشاهان مغول همین کار رو در دنیای اون روز میکنن. مثلا جالب این جک ودرفورد مثلا میاد یه بحثی رو در باب تکنولوژی انجام میده، چی که مثلا یک سری از کرافتمنها یا صنعتکاران مجارستانی و لهستانی و یا به زبان امروز یوگسلاوی سابق و از این مناطق، اینا رو برمیداره میاره تو آسیا. با آمدن اینها یه سری از تکنیک ها و تکنولوژی ها و انواع صنعت میاد، با رفتن یه عده از اینجا مثلا به اون مناطق، و اینکه اروپا کمتر، بخشای مهمی از اروپا کمتر مورد تهدید مغول ها قرار میگیره تا مثلا آسیا و بخشایی از اوراسیا و اینها. خود این دوتا اتفاق یه اقشار یا قشرهای دیگری رو هم وارد بازی تغییر و تحولات جهانی میکنه، که از این نیرو که در برابر فئودالیسم به عنوان نیروی نفع ظهور پیدا میکنه، بعدها توی تاریخ نگاری یا توی بحثای فلسفه تاریخ با عنوان بورژوازی یاد میشه. این بورژوازی اصالت خانوادگی نداره، بورژوازی زمین و ملک نداره، اما یه چیزی داره که اونا ندارن یا کمتر دارن، پول. اینا سکه دارن، پول دارن، و بعد این کالاهای اینها آرام آرام فرم شهرها رو هم تغییر میده. یعنی با ظهور، یعنی زمینه های انقلاب صنعتی که ایجاد میشه از قرن مثلا 16 و 17 هدت پیدا میکنه. حالا تو تاریخ نگاری مثلا میگن انقلاب صنعتی در قرن 18 همه، ولی واقعا ما میدونیم که این که میگن انقلاب، یه دفعه یه چیزی چی میگن به ناگاه، یه دفعه دفعتن که نیست. زمینه ها و مقتضیات آرام آرام تغییر میکنه. این آرام آرام تغییر کردن و جابجایی طبقه ای از طبقه، یه طبقه ای که اصلا طبقه خیلی پایینی حساب میشده، مثلا شما حتما مطالعه کردید، هم توی فلسفه اسلامی هست هم توی فلسفه هلنی. جالبه وقتی میخوان نقش اقشار رو در جامعه بگن، پسترینش رو به تجار و کسانی که بازرگانی میکنن. حالا اینو داخل پرانتز میگم، جالبه که این کاملا با اون نگاهی که در قرآن و اساسا نقش خود پیامبر هست به عنوان یک تاجر، به عنوان یک کسی که بازرگانی میکنه و نیروهایی هم که اطرافش هستن، کاملا در تباین قرار داره. یعنی در خود قرآن هم نگاه به تجارت و بیع و اینها به این صورت سرکوبگرانه و تخفیف گرایانه نیست، اما خب حالا تو جامعه اینطور شکل گرفته. حالا با اون زیلمون نگاه عقلانیت هلنی که افلاطون مثلا یا ارسطو زیباترین کارها رو یا بالاترین درجه رو به کانتمپلیشن میده، به اینکه شما تأمل کنید، فلان کنید، اما تجارت و بازرگانی اینا آدمای خیلی پستی هستن و پایینن. حالا جالبه این پست ها، اینایی که پایین تر هستن، یعنی نه تو طبقه نظامی ها هستن، نه تو طبقه روحانیان هستن، نه تو طبقه نجبا و اشراف هستن، اینها آرام آرام یه جایگاهی پیدا میکنن. این جایگاه پیدا کردن اینها به عنوان یک نیروی نفع در برابر فئودالیسم به نظر من یکی از اون گرانیگاه ها یا یک کدوم از اون نقاط مهم در فهم انقلابیه که در فرانسه رخ داده. اما یه بحث دیگه ای هم هست چی میگن در باب انقلاب در فرانسه، این که خود انقلاب یعنی چی؟ یعنی خود این مفهوم انقلاب چرا مثلا تو قرن 14 هم انقلاب رخ نداده بوده؟ چرا مثلا در ادبیاتی که در باب انقلاب ها نگاشته شده تو قرن 12 هم 13 هم اینا رو انقلاب نمیگفتن، شورش میگفتن؟ مثلا ممکن بود در فرانسه یا در خود ایتالیا یا حتی در آلمان پیشوران و نمیدونم مثلا کشاورزان و دهقانان شورش میکردن، یا ناگهان یه شاهی رو، یه امیری رو، یه پادشاهی رو، یه ملکه‌ای رو میکوبیدن زمین، اما هیچ کدام از آنها حتی فرماندهشون هم به خودش اجازه نمیداده که او بیاد بره به جای اون سلطان یا اون پادشاه بشینه. چرا؟ مفهومی که در انقلاب در فرانسه به نظر من، حالا به زبانی هم کانت این رو صورت بندی میکنه و هگل همین رو بس میده، مفهوم سوژه است. یعنی نوعی از انسان که خودآگاه، جامعه آگاه، تاریخ آگاه و از همه مهمتر اراده معطوف به تغییر و تحول و دگرگونی داره. این نوع از انسان سوژه است، اینه که میتونه مقدرات خودش رو خودش تعیین بکنه. تا قبل از این زمان به قول کارل لوئیس فیلسوف تاریخ آلمانی، شما میبینی که بسیاری از تغییر و تحولات و دگرگونی ها ارجاع داده میشه به یک مفهومی به نام پروویدنس، مشیت الهی. اگر مشیت الهی بود این اتفاق میفته، نبود نمیفته. ولی آرام آرام این مشیت الهی کمرنگ میشه با انقلابی که در فرانسه رخ میده. نه اینکه قبلش مثلا بحثی نشده، تغییر زمینه هاش بوده، اما به صورت نقطه عطف ما در انقلاب در فرانسه میبینیم. و بعد مفهومی به نام پروگرس به جاش میاد، یعنی پروویدنس آرام آرام نقش کلیدی و محوری خودشو در جهانبینی و الهیات مسیحی کاتولیک یا مسیحی پروتستانتیزم از دست میده و مفهومی به نام پروگرس میاد. و این پروگرسه که یه انسانی رو، یک نوعی از انسانی رو میخواد که تو زبان سوسیولوژیکال بهش میگن ایندیویدوال، یعنی یه فرد، یک انسانیه که یک فردانیتی داره، فردیتی داره. و اگر بخوایم یه مقدار زمینه یه فلسفیش رو هم بگیم، لایبنیس مثلا در بابش با عنوان موناد یاد میکنه. منادیه که منادها خود بسنده است و هیچ ارتباطی هم با دیگری نداره. این در خودشه، این خود بسندگیش در زبان فلسفی کانت میشه سوژه. این سوژه، این بورژوازی، یک نیرویه که هیچ بدهکاری به نظامیان نداره، بدهکاری به اشراف نداره، بدهکاری هم به کلیسا نداره. نه زمین میخواد، نه آسمان میخواد، نه نیروی شمشیر میخواد، کاپیتاله، سرمایه میخواد. بی خودم نیست که یه دفعه مثلا استوارت میل میاد مثلا The Wealth of Nations رو مینویسه اونجا که مثلا سنت لیبرالی، در سنت چپی هم مثلا مارکس داس کاپیتال رو مینویسه. اینجوری چرا مثلا 500 سال قبلش یا 400 سال قبلش یا 200 سال قبلش کسی در باب نیش، در باب ثروت صحبت نمیکنه به این صورت؟ چون ثروت یه چیز مذمومی بوده در جهان مسیحیت. میگه اگر به عنوان مثال، یه مثالی داره حضرت عیسی که میگه اونم شما شطوری یا یه کاروان شطوری ممکن از یه دروازه ای رد شه، ولی آدمی که ثروتمنده مثلا از چه میدونم از یه در از یه سوزنی، ولی آدمی که نمیدونم مثلا قارون صفت باشه از مثلا دروازه هم نمیتونه رد شه. یعنی ثروت یه چیز مذمومی بوده. این بورژوازی قرار چی رو نفی بکنه؟ فئودالیسم رو نفی میخواد بکنه. در کو به قول شاملو شعری داره میگه که من خصم تو نیستم، من انکار تو هم. حالا هگلیش هم بخوایم بگیم، تز فئودالیسمه، آنتیتزش بورژوازیست. انقلابی که در فرانسه رخ میده یه نیروی محرکه‌ای داره، یه نیروی داره که قرار نهادها رو، جایگاه نهادها رو، سازمانها رو، مناسبات اینها رو، همه اینها رو بنیادن تغییر میده. ارزش ها رو یعنی ارزش های بورژوازی میشه ارزش های انسانی. و بعد جالبه، بورژوازی فقط تو ساحت اقتصاد که نیست، بورژوازی در ساحت هنر، در ساحت علم، در ساحت فرهنگ، در ساحت دین، در تمامی ساحات ارزش های خودش رو، ارزش های غالب انسانی در جامعه غالب میکنه. و خیلی هم جالبه که امروز اگر حالا چه در اروپا چه امریکا حتی تو ایران اگه مثلا بیا از مفهوم بورژوازی استفاده بکنی، میگن آقا این ادبیات ادبیات چپیاست، اینو ول کن. همه ما دیگه میگیم مثلا ارزش‌های غربی، که انا آقا غرب مثلا به عنوان مثال یه سری ارزش‌هایی هست، این خود اونا هم میگن و میگن وسترن والیوز. خود اون انقدر دیگه بست پیدا کرده و تعمیق پیدا کرده ارزش های بورژوازی، مثل این هوایی که استنشاق میکنی زمانی که کمبود هوا پیدا کنی تازه میفهمی که نفس کشیدن به یه چیزی لازم، مثل یه چیزی هم به نام هوا هست. انقدر این ارزش ها تعمیق پیدا کرده و جهانی شده که غیر از اون باید بیاد خودشو ثابت بکنه که مثلا چی؟ یک نظام ارزشی دیگه ممکنه باشه. انقلاب فرانسه مبتنی بر یک نیروی به نام نیروی بورژوازی، و این نیروی بورژوازی کلان مفهومی به نام سوژه داره. این سوژه است که تغییر و تحول و اراده به تغییر و تحول رو در خودش شکل میده. حالا یه سوال پیش میاد، اون سوال اینه که چرا این انقلاب در فرانسه رخ داد؟ مثلا چرا مثلا ما وقتی میخوایم در مورد انقلاب در فرانسه صحبت کنیم میگیم خب انقلاب فرانسه است دیگه، این انقلاب مختص فرانسه بوده. اما جالبه، انقلاب ها درسته در یک جغرافیایی رخ میدن، اما هیچگاه در درون جغرافیای خودشون محبوس نمیمونن. انقلاب های بزرگ همیشه یک ابعاد جهانی پیدا میکنن. و بی خودم نیست که انقلابی که در فرانسه رخ میده حداقل با اون امکانات آن روز 70-80 سال بعدش در ایران هم امواجش شنیده میشه، در روسیه هم امواجش دیده میشه، در خود امریکا که به عنوان یک قاره جدید تازه شکل گرفته، مثلا توکوویل وقتی میره اونجا در باب به عنوان مثال تأثیر انقلاب فرانسه در اونجا میخواد صحبت کنه، در خود اون در خود امریکا هم اثراتش و اهمیتش رو به تصویر میکشه. اما یه اتفاقی بعد از هر انقلابی میفته و این اتفاق به نظر من مهمه در بابش بیاندیشیم. یعنی اگر بخوایم یه روزی انقلاب رو نه ذیل نگاه ها و خانش های اورینتالیستی بلکه از یه منظر دیگری که ما بهش میگه منظر آلترناتیو بخوایم نگاه بکنیم، یا منظرهای آلترناتیو. هر انقلابی به فاصله خیلی کوتاهی یا به فاصله مثلا 5 سال، 2 سال، 3 سال، 3 ماه، 6 ماه یک نظامی رو شکل میده. اگر انقلاب رو به مثابه این بدونیم که مثلا یه انفجاریه، یه انفجاری رخ میده که اند ایدئال های بشر در یک نقطه‌ای ناگهان مثل اینکه در عالم ظهور پیدا میکنه، اما این نمیتونه دوام داشته باشه. چرا؟ مثلا 3 تا ایدئال بزرگ در انقلاب فرانسه خودش رو نمایان میکنه. یکی ایده برابری، اگالیته، یکی ایده لیبرته، آزادی، یکی هم ایده فراترنیته، برادری. اولا این ایدئال ها و ایده ها اینجوری نبود که مثلا مردم در فرانسه شب خوابیدن صبح یه بلند شدن اینا رو از جیب خودشون در آوردن. چه بخواهیم چه نخواهیم، فرانسه بخشی از اون جهانیه که ما بهش میگیم ادیان ابراهیمی، یعنی مسیحیت. درسته مسیحیت مثلا مسیحیت کاتولیک الان مرکزش واتیکانه و روم و واتیکان فاصلش با فلسطین خیلی زیاده، اما دین مسیحیت بخشی از اون ادیان ابراهیمی بوده دیگه. این ادیان ابراهیمی، حالا به زبان کارل یاسپرز هم اگر بخوایم بگیم، با اون مفهوم اکسیال ایجش یا عصر دوران محوریش، میاد میگه آقا تقریبا حدود 2500، بین 3000 2500 سال پیش یه تغییر عمده‌ای در عالم بشری رخ میده. یک سری نظام‌های ارزشی یا یک سری نظام‌های باور در جهان شکل میگیره. مثلا امروز ما بهش میگیم بودا، مثلا بوداییسم، مسیحیت، یهودیت، زرتشتی، اسلام. میگه یه تغییر و تحولی، و خود این تغییر و تحول با ظهور امپراتوری ها هم هست، یعنی این امپراتوری ها یا امپراتوری ها موجود اینها بودن یا اینها موجود امپراتوری ها بودن یا نه. اگر بخوایم وبری نگاه کنیم، مثلا میدونید یکی از بحث هایی که کارل مارکس مطرح کرده اینه که آقا اقتصاد زیر بناست، حداقل خانشی که مارکسیستا از مارکس دارن، چون یه جایی مارکس خودش میگه آقا من مارکسیست نیستم، یا لنینیستا از مارکس دارن. میگه آقا این اقتصاد، این زیربناست، این مناسبات تولیدیه که تأثیر میذاره بر روبنا. اون روبنا میشه حقوق، روبنا میشه فرهنگ، روبنا میشه ارزش‌های طبقه حاکمه، همه اینها. وبر میاد نگاه میکنه میگه که درسته، این ایده درستیه، اما یه اشکالی داره. اینجوری نیست که همیشه زیربنا اقتصاد، مناسبات تولیدیه و بعد روبنا مثلا بر اساس اون شکل میگیره. بعد میاد یه کیسی رو، یه نمونه ای رو برمیداره و این نمونه به قول حالا زبان ما مثلا میگیم که بین پیامبرا رفتی جرجیس رو انتخاب کرد، میره سراغ کالوین، میره سراغ کالوین و روح سرمایه‌داری. اولا میگه این سرمایه‌داری در کلیتش یه روحی داره، یه چارچوبی داره، یه سری ارزش‌ها و هنجارهایی داره. این ارزش‌ها و هنجارها صرفاً با ارجاع به مناسبات تولیدی یا زیربنای اقتصادی نمیشه اینو تبیینش کرد. به نظر میاد فرهنگ یا حتی الهیاتی که کالوین و پروتستانتیستا مطرح میکنن و ساختار نظام ارزشی رو بر اساس باورهای الهیاتی خودشون شکل داده بودن، اینجا اتفاقا اون مثل که پیشران یا اون نیروی اصلی فرهنگ بوده. یعنی فرهنگ میتونه چیکار کنه؟ زیربنا باشه و بعد یه روبنایی رو بر اساس خودش شکل بده که اقتصاد یکی از شاخصه هاش باشه. اینجا جالبه، شریعتی وقتی میاد نگاه میکنه میگه که من نه مارکسیم نه وبریم، من مارکس وبریم. میگن یعنی چی؟ میگه یعنی من قائل به دیالکتیک یا تأثیر و تأثیر توامان هستم. یعنی یه جایی فرهنگ رو اقتصاد تأثیر میذاره ولی یه جایی خود همین اقتصاد که از فرهنگ تأثیر گرفته رو فرهنگ تأثیر میذاره و باز فرهنگ روی اقتصاد تأثیر میذاره. حالا اگر همین نگاه رو، این نگاه دیالکتیک توامان یا تأثیر و تأثیر توامان رو ما بیاییم نگاه بکنیم توی انقلاب فرانسه یا در بستر فرانسه، ما میبینیم که قضا هم آدم نخوره اینجوری میشه. نه نه خوب، نه آب نمیخواد، خوب. نکته اینجاست که یه لحظه رشته کلام از دستم در رفت. قبل از اون، قبل از اون چرا اینو گفتم؟ امپراتوری ها ممکنه توامان بوده، یعنی این نظام های ارزشی که بعدم به عنوان دین حساب میشه یا ادیان بزرگی حساب میشه، بعد توی بخشی هم ادیان ابراهیمی حساب میشه، اینها تأثیر و تأثیراتی داشتن. حالا چرا این شعارها درست شده؟ این شعارها شعارهای چیه؟ این شعارها رو ما چی جوری باید بفهمیم؟ آیا فقط صرفا شعار بوده یا این ایدئالها قبساتی بوده از این سیرورت و سیر تحولات فکری، اندیشه‌ای، مکاتب و چارچوب‌های نظام‌های فکری که مثلا فلاسفه، عرفا، علما، نمیدونم انبیا در بابش صحبت کرده بودن، همه دغدغه داشتن جامعه مطلوب بوده. در فرانسه مثلا اگر رساله کندورسه رو بخونی فکر میکنی که آقا یه عارفی داره در باب جامعه مطلوب صحبت میکنه. این چی داره؟ تو زندان هم اینو نوشته، میگه آقا جامعه مطلوب مگه میشه در جامعه عدل نباشه، عدالت نباشه، آزادی نباشه و بعد عدم تبعیض یا وحدت نوع بشری نباشه؟ این ایده ها آرام آرام در انقلاب فرانسه اون وحدت نوع بشری تبدیل میشه به فراترنیته، برادری. اما ریشه برادری رو کندورسه در آورده بوده یا در پیام مسیحیت بوده یا در تعالیم مسیح بوده یا در تعالیم یهود بوده یا در تعالیم اسلام بوده. تو میدونی تقریبا بخش مهمی از اسپانیا و جنوب فرانسه و بخش های مهمی از ایتالیا مثل صیقلیه، سیسیلی امروز و اینها همه نزدیک به 700 سال 750 سال ذیل حاکمیت اسلامی بوده. مثلا شما وقتی در باب ابن عربی صحبت میکنی، ابن رشد صحبت میکنی، ابن خلدون، ابن حزم، ابن هیثم، اینا صحبت، ابن باجه، اینا کجا زندگی میکردن؟ اینا همه تو اندلس تو اسپانیا بودن و تو همین جایی که امروز بهش میگیم مثلا اروپا. بعد از شکست مثلا مسلمانان بود که آقا آرام آرام اینا میان و بعد مثلا هم مسلمانان رو هم کلیمیان رو مختار میکنن یا ترک میکنی و فلان، اینا یا تغییر دین میدی یا خیلی هاشون رو میکشن. اما این مکاتب و این ایده ها و نمیدونم این مفاهیم که یه شبه از بین نمیره که، تأثیری که ادیان بر روی بسیاری از این مفاهیمی که در انقلاب در فرانسه رخ داده بوده، اینها رو شما اگر در تاریخ نگاری های بگیم مثلا استاندارد و کلاسیک که در باب انقلاب در فرانسه شده نگاه کنید، هیچ اشاره ای نیست. چرا؟ چون یه تصوری یا یک خانشی از مفهوم سکولاریزم رو به ما ارائه دادن و اون مفهوم اینه که میگن آقا اساساً سکولاریزم یا لائیسیته یعنی ضد دین بودن یا بی دین بودن یا بی تفاوت به دین بودن یا اساساً دین رو در حاشیه جامعه قرار دادن. خب بعد ما هم که تو ایران نشستیم، خب مثلا میخوایم تحلیل بکنیم یا میخوایم در باب مفهوم کلان انقلاب حرف بزنیم، خب میگیم آخه خود اروپایی‌ها دارن اینو میگن دیگه، خب ما بیایم ما بگیم نه این نیست، ما ذیل همون انگاره‌ها خودمون رو تعریف میکنیم یا بحثامون رو صورت بندی میکنیم. مثلا وقتی میخوایم در باب روشنفکران در ایران صحبت کنیم، مثلا میگیم ما یه روشنفکرای دینی داریم، یه روشنفکرای سکولار داریم. بعد میگیم روشنفکرای سکولار هم یعنی عرفی هستن، یعنی این دوگانه ها باینری رو اپوزیشن بهش میگن، این دوگانه ها رو هم درونی میکنیم و بعد مثلا میگیم آقا ما یه حکومت دینی داریم یه حکومت مثلا چی سکولار داریم، بعد اینا رو هم استناد میکنیم به احادیث و روایات و آیات قرآن. و اگه بیایم بگیم که آقا اصلا یه همچین دوگانه‌ای به این صورت که شما داری صورت بندی میکنی نه از قرآن قابل مثلا استفاده، نه قابل ارجاع، نه اساسا پیشتر از این مثلا دوران جدید به این صورت ما هیچ وقت خودمون رو صورت بندی نکرده بودیم. مثلا میگم ما میگیم آقا تفکر دو نوعه، یا تفکر دینیه یا تفکر سکولاره. حالا بیایم مثلا سوال کنیم ببینیم، به عنوان مثال میگم وقتی که ملا صدرا داشته مثلا فلسفه خودش رو تقریر میکرده، مینوشته، مینگاشته، میاندیشیده در باب مثلا حکمت صدرایی که میخواست صحبت بکنه، چی گفته این اسم فلسفه‌شو؟ گفته مثلا فلسفتون دینیتون شیعیتون مذهبیون، مثلا بعد اونا مثلا فلسفه‌شون مثلا چه میدونم لایکه. نه، گفته آقا این حکمت که حکمت متعالی عرشی است، فلسفه اسلامی بهش نگفته. این که مثلا ما میایم میگیم آقا فلسفه‌ای که ما داریم فلسفه اسلامیه، بقیه هم خب فلسفه، اونا فلسفه دارن. حالا جالب این نوع صورت بندی ها هم باز به یه نوعی خانش اورینتالیستی از مفهومی به نام فلسفه است. آقا فلسفه رو برهان دیگه، فلسفه یعنی برهان، شما بتونی استدلال بیاری. چجوری میشه جان جویی حرف بزنه، کانت حرف بزنه، برهان آورده، اما ملا صدر حرف بزنه میگن فلسفه اسلامیه؟ یعنی کنا آقا این فلسفه فقط مال مسلموناست، بیرون از این مسلمونا هیچ کی دیگه نمیتونه اینو بفهمه. اصلا اینطور نیست. تمام چی میگن سعی و اهتمام ملا صدرا یا نمیدونم فارابی این بودی که واقعا حرفی که من دارم میزنم مبتنی و برهانه. یعنی انسان در هر جایی باشه که بهره ای از عقل و هوش داشته باشه و بتونه استدلال و برهان رو درک بکنه، باید بفهمه من چی میگم. خب نفهمیدم، خب میگم آقا این خواص نیست، مثلا عوام به زبان فارابی با زبان استعاره باشه حرف بزنن، یا به زبان قرآن مثلا با این شما بیا با زبان وعظ و اینها صحبت بکن. انقلابی که در فرانسه رخ میده و نیروی نفی رو که شکل میده، نیروی بورژوازی. حالا یه سوال، این انقلابی که در روسیه اتفاق میفته یا انقلابی که در ایران اتفاق میفته، اینا رو ما چجوری باید مثلا نیروی نفیش چیه یا چه ارتباطی با هم داره؟ تو تاریخ نگاری های استاندار، نمیگم هیچکی در این مورد هیچ چی نگفته، ولی در تاریخ نگاری های استاندارد و کلاسیک و یا بگیم received wisdom، یعنی این چیزهایی که ما مثلا به صورت بدیهی بهش میپردازیم، اما اینا به هم خیلی هم ارتباط ندارن و اگر هم ارتباط داشته باشن، تأثیراتیه که این دوتا انقلاب از انقلاب فرانسه گرفتن، ولی به این معنا نیست که قرار باشه مثلا اون پارادایم رو این انقلاب تغییر بده، نه. اما جالبه که انقلاب که در فرانسه رخ میده و ایده هاش به نظر من به نوعی برآمده از ادیان ابراهیمی، برآمده از مکاتب فلسفی و عرفانی و نمیدونم اندیشه‌ای و فکری بوده، میگه سه تا ایده مهم داشته. جامعه مطلوب سه تا ایده کلان رو باید بهش توجه میکرد. یکی ایده برادری وحدت نوع بشری، یکی ایده آزادیه، یکی ایده عدالته. جامعه اگر این ستاره داشته باشه، یعنی پایه‌هاش درست قرار گرفته. حالا برین روبناش رو بسازید. و این عدالت رو مثلا میگم، حالا به زبان امروز فقط عدالت اقتصادی نباشه، عدالت اجتماعی باشه، عدالت آموزشی باشه، عدالت در حوزه‌های گوناگون مثلا مناسبات بشری باشه. اما جالبه انقلاب که رخ میده، نظامی شکل میگیره. و این نظام که شکل میگیره، خب اولا یه تمایزی باید بین نیروهای نظام و نیروهای انقلاب تمایز قائل بشیم. و جالب نظام که شکل میگیره، معمولا به صورت خیلی محاوره‌ای هم هممون شنیدیم، میگن انقلاب ها فرزندان خودشونو میبلعن. انقلاب ها نمیبلعن، نظام که تأسیس میشه پاشو میخواد بذاره رو امر واقع، میگه ما بخواد کار چارچوب کار باید درست کنیم، نمیتونیم همش رو هوا باشیم که رو ایدئال ها باشیم، رو امر واقع میخوایم بسازیم، حالا چی میخوایم بعضیا میگن آقا حرکت کنیم، هنوز باید هنوز نرس، یواش یواش نیروهای نظام، نیروهای انقلاب به فرزندان انقلاب رو یا به حاشیه میرونن یا ترور شخصیت میکنن یا قشنگ سرشون رو میبرن یا تبعید میشن، خیلیاشون فرار میکنن، نظام شکل گرفته. بعد میام میگن خب این خیلی پروژه سترگیه، یعنی چی؟ عدالت باشه، آزادی باشه، بعد هم وحدت نوع بشری باشه، تبعیض هم نباشه، برادری باشه. خب نمیشه که جامعه بالاخره یه طبقاتی داره فلان. بورژوازی میاد چی رو به عنوان یه تز یا به عنوان یک مسئله پیش رو میذاره؟ بورژوازی میگه که نیروی پیشران پروگرسیو دیگه، با پروویدنس و اینا کار نداره، مشیت میخواد پروگرس ایجاد بکنه تو جامعه. میگه اگه ما بخوایم جامعهمون واقعا یه جامعه مطلوبی باشه، این آزادیه که از همه مهمتره. اما ببینید اینطور نیست. ببین آزادی هم نه، آزادی خیلی مفهوم انتزاعی و خیلی کلانه. آزادی مالکیت اول باید باشه. ما باید ساختار و حقوقی و نمیدونم ساختار جامعه رو به سمتی ببریم که مالکیت، آزادی مالکیت باشه تا طرف بتونه ثروت تولید بکنه، بعد از این ثروت تولید شدهش بتونه توزیع عدالت بکنه و بعد مثلا از طریق چه میدونم مثلا فیلانتروپی یا اعمال خیریه برادری خودش هم ثابت بکنه با دیگران. اما جالبه که دقیقا زمانی که این اتفاقات داره در فرانسه میفته یا در اروپا داره میفته، یه چیز دیگه ای رخ میده تو تاریخ بشر و ما نمیتونیم ازش بگیم این اتفاقی بوده. یه پدیده کلانی که تقریبا جهانی میشه به نام استعمار. خب این استعمار چی میشه؟ هگل و کانت که به عنوان فیلسوفان روشنگری و انقلاب فرانسه هستند، در باب دیگری که بیرون از مرزهای تمدنی اروپا هستند که متأثر از انقلاب فرانسه، اونا رو چه جوری سوره میگه برن که اینا اصلا مثلا آفریقا که تاریخ نداره. هگل میگه اصلا اونجا اصلا تاریخی وجود نداره، اونجا جزء اصلا عالم بشری، عالم بشری اونجاست که تاریخ حرکت میکنه، سوژه‌ای وجود داره، اونا که اصلا جزء اونا تاریخ نداره، آدم نیستن. شاید بتونن آدم بشن وقتی ما استعمارشون بکنیم، اینا رو آدمشون بکنیم، برده بشن، بعد یواش یواش تو دیالکتیک برده و مالک یا برده و ارباب اونا یواش یواش خودآگاهی سابجکتیویتی پیدا بکنن. کانت هم همین رو میگه در باب غیر مرد مذکر غیر سفید پوست، همین رو میگه. خب استعمار که چرا شکل میگیره؟ میگن خب ببین ما اینایی که گفتیم آزادی و عدالت و اینا فقط مال تمدن اروپاییه، توی این مرزهای اروپاست، بیرون از مرزهای اروپا که ما سوژه نداریم، اینا همه بردن، ما اینا رو آدم حساب نمی کنیم. حالا یه بحث دیگه هست اگه بخواستی تو جلسات دیگه، خود تقسیم بندی علوم اساسا چه جوری شکل میگیره. مثلا ما مثلا میگم اورینتالیسم داریم، سوشال ساینس داریم، سوسیولوژی داریم، پلیتیک داریم، بعد آنتروپولوژی داریم، اینا چه جوری نسبت پیدا میکنه با مفهوم سوژه اروپایی مذکر سفیدپوست؟ اینا چیه؟ اینا هم پروژه بحثای جالب و جذابیه که باز ریشه در همین تغییر تحولات در انقلاب فرانسه. اما نیروهای انقلابی هستن که اینو بر نمیتابن، مثل سوسیالیستا، نمیدونم سوسیالیستای اخلاقی فلان. این بحثا رو میبینن دارن همون موقع که نظام شکل گرفته، مثلا ناپلئون اومده میگه آقا انقلاب یعنی که من میخوام ایده های انقلاب رو صادر بکنم. با چی؟ با شمشیر راه افتاده اومده از این ور روسیه رو بگیره، از اون ور مصر رو داره درب و داغون میکنه و فلان و اینا، اون ور انگلیسی ها اومدن همه میگن ما داریم انقلاب رو. و بعد جالبه وسط هندوچین نشستن دارن میزنن درب و داغون میکنن، چه انگلیسی ها، چه فرانسوی ها، چه هلندی ها، میگن ما داریم سیویلیزیشن رو داریم به اینا چیز میکنیم، صادر میکنیم. صادر کننده هم همه چیز هستن. نگاه بکن تمام اینایی که تو ایران هم حتی اومد، همه عمرای ارتشن، یعنی همهشون یه عقبه نظامی دارن، اینا میخوان انقلاب صادر بکنن. اینا نیروهای انقلاب نیستن، اینا نیروهای نظامند، اینا نیروهای نظامند. و بورژوازی کاملا یک شکلی داده، هنجارهایی درست کرده، مناسباتی درست کرده که آرام آرام تو اون فضا دارن استنشاق میکنن. اما تو خود همون اروپا که این رو ما کمتر بهش پرداختیم، مثلا آنارشیست داریم، نمیدونم مثلا باکونین، میگن آقا یه دیوانه ایه، یا مثلا کروپوتکین، شاهزاده کروپوتکین، نمیدونم تولستوی، دوستویفسکی، اینا میان آدمایی هستن، حالا اینایی که شناخته شده خیلی هاشون هم مثلا به عنوان سوسیالیستای نمیدونم اخلاق گرا و فلان، اینا بحثشون اینه که کی گفته که عالم بر روی کامپیتیشن رقابت شکل گرفته. کروپوتکین یه آنارشیسته و یه چیز هم هست، ساینتیست هم هست، دانشمند تجربی هم هست، بیاید میگه آقا من از کوچکترین ارگانیسم ها رو مطالعه کردم تا کهکشان ها که بزرگترین ارگانیسم هست، اساسا تو این عالم طبیعت، تو این هستی، اون اصل اساسی که حرکت و اینها رو شکل میده و اساسا زندگی رو یا حیات رو شکل میده بر روی رقابت نیست، بر روی تعاونه، کوآپریشنه. تنها جایی که توش رقابت و حسب و سوشیال داروینیسم بر اون اساس مطرح میشه و بعد خیلی اون رو به عنوان اصل اساسی تحولات جهان بشری از ابتدای عالم تا آخر عالم مطرح میکنن، میگه آقا این تنها جاش توی این نظام سرمایه‌داریه که اینا هم ارزش‌های بورژوازی، این اصلا ربطی به عالم هستی نداره، تعاونه. و مثلا باکنین میاد میگه دو تا چیزه که این زندگی ما رو سیاه کرده، یکی استیت، یکی هم چرچه، یکی کلیساست، یکی هم دولت به معنای نه فقط قوه مجریه. خب میگه این دوتا رو اگه ما بتونیم دینامیت بذاریم منفجرش کنیم، بمب بذاریم اینو منفجرش بکنیم، بشر میتونه یه نفس راحتی بکشه. این ایده ها هست. و بعد شما مثلا میای انقلاب 1917 مثلا در اکتبر در روسیه اتفاق میفته، 1917 است، اما جالبه شما نگاه میکنی از تقریبا حدود 1800-1850 حتی پوشکین تو 1820-1830 در آلمان مثلا ایدالیست های آرام آرام دارن یه بحث هایی میکنن که آقا آزادی فقط نمیتونه تأمین کنه، اونم آزادی مالکیت نمیتونه تأمین کننده جامعه این باشه، مثلا راهی باشه برای ساخت جامعه مدرن و جامعه مطلوب. میگه عدالته، عدالت باید باشه، اگه عدالت نبود. آرام آرام این ایده شکل میگیره و بعد چون نظام سرمایه‌داری تونسته در درون خودش یه آنتیتزی درست بکنه، همون جوری که فئودالیسم تونسته بود آنتیتز خودش بورژوازی رو درست بکنه، انقلاب فرانسه شکل میگیره، نظامی که شکل میگیره و نظامهایی که شکل میگیره و اساسا نظام سرمایه‌داری به جای نظام فئودالیسم که به جای اینکه خاک و خون و اینها باشه روی کالا و تولید کالا و سرمایه و جابجایی سرمایه و جابجایی نقش‌هایی که در جامعه هستش، نیروی رو درست میکنه به نام پرولتاریا. این نیروی پرولتاریا که مارکس و دیگه پرودن و دیگران هم تمام هم و غم خودشون رو میذارن به عنوان نیروی نفی تاریخی روی پرولتاریا. پرولتاریا میگه آقا ارز این چیزایی که شما به عنوان ارزش‌های انسانی و ارزش‌های اجتماعی میگین، اینا ارزش‌های انسانی نیست، اینا ارزش‌های بورژوازیه. و برای اینکه ما بتوانیم از زید این یوغ ارزش‌های بورژوازی بیرون بیایم، باید یک نیروی نفی شکل بگیره که بسیاری از متفکران و اندیشمندان و ایدئولوگ‌ها در قرن تقریبا در قرن 19 و اوایل قرن 20 تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما اینو داریم دیگه، پرولتاریاست. اما انقلاب در ایران، یعنی اون انقلابی که در روسیه رخ میده، انقلاب روسا نبود. شما میبینید بسیاری از حتی از انقلابیون از اسپانیا اومده بودن، از همین ایران رفته بودن، خیلی از ایرانی مثلا احسان الله خان اومده، حالا بهایی هم بوده فکر میکنم، احسان الله خان و اینها رفتن تو خیلی از منطقه آذربایجان، از منطقه مازندران، گیلان، بسیاری از ایرانی ها رو داریم که رفتن تو انقلابی که در روسیه، انقلاب بلشویکی، شرکت داشتن. حالا اینا که حالا از آمریکا نگاه کن، از تمام انقلابیون آقا میان برای چی میان؟ اگه فقط انقلاب مال روسا بوده، میگن آقا تو این تاریخ تحول بشری این ایدئال ها برای رسیدن به جامعه مطلوب مهمه. انقلاب فرانسه شکست خورد، یعنی نظامی که بعد از انقلاب فرانسه شکل گرفت نتوانست این ایدئال ها رو به منصه ظهور برسونه، اولین کاری که کرد ما و دیگری درست کرد، خودیا و غیر خودیا درست کرد، بعد خودیا و غیر خودیا رو هم در درون اروپا شکل داد بر اساس نظام طبقاتی و هم در بیرون از اروپا، یعنی اونها رو بربر دونست، اونها رو به عنوان حساب برده دونست. تاریخ مثلا امریکا رو شما نگاه بکن، بسیاری از این بردگانی که میان دیگه نهایتش در جنبش عدم نافرمانیه دیگه، در مثلا 1960 مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ و اینها. کسانی که در روسیه میان، در روسیه میان، انقلاب که در روسیه شکل میگیره، این نیروی نفی تاریخی میخواد بورژوازی رو در تمام سطوح بزنه زمین. حالا دیگه تو تاریخیه که دیگه همه جلو چه، اما ما هیچ وقت از این منظر نیومدیم نگاه کنیم که این پرولتاریا مثلا در روسیه، ببینید در حوزه ادبیات، در حوزه هنر، در حوزه فرهنگ، در حوزه صنعت، در حوزه نمیدونم مجسمه سازی، در حوزه ادبیات، در حوزه فلسفه، در تمامی حوزه ها اینها ادبیاتی رو خلق میکنن، مفاهیمی رو خلق، و بعد در حوزه نیروی نظامی. اما در حوزه اقتصادی آرام آرام شکست میخورن و شکست در حوزه اقتصادی تمامی دستاوردهای پرولتاریا یا اون نظم پرولتاریایی که میخواست رو همه رو در 1991 اینها از دست میدن و حذف میشن در ارزش‌های بورژوازی. و جالبه، و این خیلی جالبه به نظر من، چی میگن؟ اتفاقی نبود فوکویاما در سال 1988-89 دیوار برلین که فرو میریزه، که به یه نوعی میخواد این رو داره انعکاس میده، انقلابی که در فرانسه اتفاق افتاده و ایدئال‌های بزرگی اون رو انعکاس نمیده، نظامی رو که اونم نظام، نه فقط نظام سیاسی به معنای دولت، نظام ارزش‌ها و هنجارهای جهانی که بر اساس بورژوازی شکل میده، میگه چی؟ میگه تاریخ به پایان خودش رسید. و جالبه در زبان انگلیسی اون مفهومی که او به کار میبره دوگانه مطرح، end، میگه end of history. end در زبان انگلیسی هم معنای پایان میده، هم معنای مقصود. مثلا my end is to accomplish، مثلا یا complete my studies، مقصود من، هدف. میگه تاریخ به هدف خودش رسید و به پایان خودش هم رسید. یعنی جامعه مطلوب همینه، لیبرالیزمه، نیولیبرالیزمه و ارزش‌های بورژوازی. اما دیگه هیچ وقت مفهوم بورژوازی رو استفاده نمی‌کنه، میگه خودشو بیار، اسمشو نیار دیگه. اون دیگه کل چی میگن، گلوبو گرفته، کل جهان رو گرفته، و شدیدترین رقیب خودش رو هم پرولتاریا میدونست، که اون هم فرو می‌ریزه. اما انقلاب که در ایران رخ میده، که به نظر من نسبت وسیقی هم با انقلاب در روسیه داره و هم با انقلاب در فرانسه داره و به یه معنا با مفهوم انقلاب داره، و اون اینه که میاد میگه که چی؟ برادری، برابری و آزادی. آزادی مهمه، عدالت هم مهمه. اما شما نگاه بکن، تقریبا از دهه 40 شمسی وقتی بسیاری از آثار و ادبیات شکل میگیره، تو اینها همش میشه اقتصاد توحیدی، سیاست توحیدی، جامعه توحیدی. این توحیدیش چی بوده؟ به نظر من این تو حد خانشی که من دارم، این توحیدیش یعنی اینکه خداوند یکیه، خداوند یگانه. بحث الهیات ملکوت، در باب عالم ملکوت حرف نمیزده، بلکه ناظر به این بوده که آقا وحدت نوع بشری، یعنی همون فراترنیته ای که در انقلاب فرانسه شکل گرفته بود، یعنی آقا ما باید اگر میخوایم یه جامعه مطلوبی داشته باشیم، به جای اینکه اساسش آزادی باشه یا به جای اینکه اساسش عدالت باشه، چون آزادی شکست خورد، عدالت شکست خورد، اینا میگن چی؟ باید اساسش توحید باشه، وحدت نوع بشری باشه، تبعیض نباشه، تبعیض علیه انسان، علیه انسان نباشه. اگر این اساس قرار گرفت، هم آزادی میاد هم عدالت. اما جالبه وقتی نظام شکل میگیره، آرام آرام ما میبینیم چی؟ تبعیض که پایان پیدا نمیکنه، آزادی و عدالت هم شکل نمیگیره. اولا این سه تا، این سه قلوها همیشه باید با هم باشن. هر جا آمدی یکی رو فدای دیگری کردی که قرار درستش بکنیم، هیچ وقت شک نیم. اما یه سوال اینجا، من این سوال رو میکنم که حالا دیگه مربوط شد و این مطرح میکنم، حالا اگه خواستی تو جلسات بعد وستش بدیم. نیروی نفی که در انقلاب در ایران شکل میگیره، اون نیروی نف چیه؟ آیا بورژوازیه؟ آیا پرولتاریاست؟ جالبه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وقتی میخوان انقلاب در ایران رو تحلیل بکنن، مثلا میبینن خب بورژوازی که نیست، میگن خرد بورژوازیه. بعد چپیا که مثلا کالا کمونیستا وقتی میخوان تیز کنن، میان مثلا میگن که آقا پرولتاریا بوده، اما پرولتاریاش خیلی چیز نبوده، خب ما صنعت اونجوری نداشتیم، نیروهای اما چرا خب کارگر اینا هم پرولتاریا خیلی نقش داشته، یعنی تلاش میکنن از منظر خود. اما مفهومی رو که انقلاب در ایران و بگیم معماران انقلاب در ایران مطرح میکنن، نه بورژوازیه، نه ایده نه نیروی نفی تاریخیش، نه بورژوازیه نه پرولتاریاست، یه مفهوم دیگه است. و این مفهوم یکی از بدبخت‌ترین و بگیم بیچاره‌ترین و کمتر بهش پرداخته شده ترین مفاهیمه. الان داشتم میومدم چون فکرم درگیر بود، داشتم نگاه میکردم تو همون مصلا بنیاد مستضعفان هست، بعد نوشته بود ما هزار رو نمیدونم 100 کیلومتر یا هزار نمیدونم چقدر یا هزار آره دیگه 1100 کیلومتر اینا تو مناطق محروم راه ساختیم. یعنی مستضعف مساوی با محرومه، محروم هم یعنی کم برخوردار، چون بهداشتی تر اینجوری بگی. و این یه خانش بورژوازی از کلان مفهوم انقلاب در ایرانه، مفهومی که نیروی نفی که انقلاب در ایران ایجاد کرد یا خلق کرد به نام مستضعفین بود، مستضعف بود. اما مستضعف نه به معنای پرولتاریا طبقه کارگر، مستضعف نه به معنای بورژوازی کم برخوردار محروم. جالبه که آیه یه دعوای همون اوائل انقلاب قبل انقلاب شکل میگیره بین بخشی از روحانیت مثلا انقلابی و روحانیتی که به نوعی مثلا مثل آقای مطهری بود. میگفتن که آقا این خیلی انقلابی حرف نمیزنه، که آقا مثلا بحثم اسلام انقلابی، ما انقلاب اسلام درش مثلا انقلاب اسلامیه، پیرامون انقلاب اسلامی نوشت، پیرامون اسلام انقلابی حرف نزد. چرا؟ که آقا این نیست که فقط فقرا و مثلا به زبان امروز محرومان اینا هم که فقط انقلابی هم، ثروتمند هم میتونی باشی انقلابی باشی. یعنی اصلا بحث رو از منظر بورژوازی صورتبندی نکرد. نیروی نفی تاریخی، نه نیروی نفی فقط در جامعه ایران، نه نیروی نفی فقط در حوزه تمدنی شیعه، نه نیروی نفی فقط در حوزه جهان اسلام، اساسا انقلاب در ایران با نظام الان حرف نمیزنم، در باب نظام، نیروی نفی، نیروی نفع مستضعفان، اون مفهوم مستضعفان بود. و مستضعفان هم دیگه اشراف دارید که مستضعف کسی بود که به استضعاف کشیده شده. یعنی چی؟ یعنی استعدادهای درونش، نمیدونم قوای درونش، نمیدونم ارزش‌ها و امکانهای وجودیش امکان فعلیت پیدا نکرده بود در حوزه اقتصاد، در حوزه فکر، در حوزه فرهنگ، در حوزه هنر، در تمامی حوزه ها که امکان این که انسان بتواند به قول ابراهام مازلو میگه wonderful possibilities، امکانهای شگفت انگیز خودشو بتونه به منصه ظهور برسونه. سه تا نیروی نفی تاریخی وجود داشت حداقل در دوران معاصر در عالمیت، یکی بورژوازی، یکی پرولتاریا، یکی مستضعف. اما چیزی که در نظام شکل گرفت مستضعفین، یعنی مثل همون نظام در فرانسه، مثل نظام مستضعفین تقلیل پیدا کرد امروز به نیروی فقط نظامی. یعنی ما تو حوزه مثلا علوم، تو حوزه هنر، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه به عنوان مثال اقتصاد، تو حوزه نمیدونم حتی فهم از دین، تو حوزه مناسبات اجتماعی، تو حوزه شهرسازی، مثلا معیار مثلا یه شهرسازی مستضعفین چگونه است؟ واگه این برج میلاده که خب برج تو مسکو هم هست، تو اونجا هم هست. اگر نمیدونم مثلا اتوبانه، خب اینا هم که بوده، اگه این ماشین هاست که اینا هم، اینا نشون میده که مستضعفین کماکان نتوانسته غیر از حوزه، اونم حوزه امنیت و نظامی، در یه محدوده خیلی خاص. خیلی ممنون، ببخشید که اصل نباشه. قربانت باید برم که به اونم برسم، اگر نرسم که دیگه. بله خواهش می‌کنم.
سوال بسیار بوده خب چون فرصت داره متأسفانه مجبورم عبور کنیم که
شما یه وقتی اگه بشه مجازی از حضورتون خدمت.
بله بله گفتم برنامه رو بذاریم پنجشنبه، من چی میگن مبسود الیدم به قول علما. آره پنجشنبه ها
شما فرمودید که حساب انقلاب فرانسه رو وقتی می‌خواست صورت بندی گفتی که یه نیروی بورژوایی وجود اومد که نقد کننده بود و بعد مسئله سوژگی هم مطرح شد. اگر این نیروی انقلابیه، آیا همین نیروی انقلابی داره نظام میسازه؟ در حالی که ما ببینیم خب نظام برآمده یا نظام بعد از انقلاب فرانسه با دوره امپراتوریه و شباهتی با آنچه که انقلاب میخواست نداره، یعنی اون برابری، برادری و آزادی انگار توش نیست.
دقیقا.
پس این چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقلاب منجر به نظامی شده که خودش نمیپسندتش؟
ببینید انقلاب یک رخداد و یک رویدادیه اگه بخوایم استعاری بگیم، که انم مثل این که این عالم در عالم ماده یه شکافی ایجاد میشه. مثلا تو ایران میگفتن انقلاب انفجار نور بود، برخی اینو تمسخر هم میکردن انفجار نور، یعنی حقیقتا مثل که عالم ماده یه لحظه شکافته میشه یه نوری میاد. اما این عالم ماده امکان این که تمام این ایدئال ها رو بتواند در درون خودش به منصه ظهور برسانه نداره. و این به خاطر این نیست که مثلا اینایی که نظامو شکل میدن آدمای بدی ان، اساسا امکان این که شما دائما در حال ایدئال باشی نیست، چون اصلا اسکلت وجودی ما هم به گونه ایه که هیجان دائم رو نمیتونه تحمل کنه، پیکر جامعه هم نمیتونه اینو تحمل کنه. به همین خاطر جبرن نظام شکل میگیره. چون نظام شکل میگیره، حالا تقدم و تأخرش برمیگه کدوم ایده مثلا اول باشه، کدام ایده دوم باشه، چجوری صورت بندی بکنیم، پیکر بندی بکنیم جامعه رو. و اینکه امپراتوری شکل میگیره یقینا از تمامی ابزار استفاده میکنه نظام که بتواند ایده های خودش رو بس بده. اما میگه آقا من دارم ایده های ما انقلابی هستیم، ما داریم ایده های انقلاب رو، کما این که در ایران هم میبینیم مثلا میگن نیروهای گفتمان انقلاب. درست آقا اینا تو بعضیشون تو انقلاب هم بودن، اما دیگه نیروی گفتمان انقلاب نیستن، اینا نیروهای گفتمان نظام هستن، دارن نظام رو شکل میدن، دارن ایده های نظام، پروژه های نظام رو پیش میبرن. این که
میگن انقلاب طبقاتی یا مردمیه انقلاب فرانسه، این با بورژوازی چطور کنار میاد؟
خب نه ببین بورژوازی یک نظام ارزشی برای خودش داره دیگه. اون نظام ارزشیش یکی از مهمترین دالهاش این بوده که مالکیت، آزادی در حوزه مالکیت باشه. و حوزه آزادی وقتی مالکیت به عنوان مثال آزادی مالکیت باشه، خب یقینا توزیع ثروت به نوع چی میگن عدالت که نمیتونه شکل بگیره، عادلانه که نمیتونه توزیع بشه، در جامعه طبقاتی رو شکل میده. در پیش از انقلاب شما نگاه میکنید، در پیش از انقلاب که در فرانسه رخ داده بوده، طبقات به یک یا قشرها به یک صورت دیگری صورت بندی میشدن. اما با آمدن انقلاب صنعتی، با آمدن تحولات اجتماعی که بعد از قرن 18 رخ میده، طبقات جدیدی شکل میگیرن. چرا؟ شهرهای جدیدی شکل میگیرن. شما مثلا دیگه به صورت کشاورزی یا در اصل کشاورزی کالاهاتو تولید نمیکنی که، مثلا میای یه جایی به عنوان مثال مثلا استکان میخوای تولید بکنی، یه کارخونه ای شکل میگیره. این کارخونه مثلا یه مدیر میخواد، بعد یه معاون میخواد، بعد یه کارگر مثلا ماهر میخواد، بعد کارگر به عنوان مثال در سطح پایین میخواد، نظافتچی میخواد. آرام آرام خود جامعه شروع میکنه قشبندی جدیدی رو در خودش شکل میده. و این اساساً با بورژوازی اساساً قشبندی جدید رو، طبقات جدید رو شکل میده دیگه. رو خون و مثلا نجابت و اصالت و روحانیت و اینا نمیاد طبقه بندی بکنه و برای خودش هم یه توجیهی میاره، یعنی یه ایدولوژی درست میکنه که اگه ما میخوایم جامعه مطلوب داشته باشیم باید ثروت تولید بکنیم، نمیدونم کار بکنیم، کار مهمترین عامل نمیدونم ایجاد ثروت، خلق ثروت. ولی جالبه تولستوی در یکی از اون داستانهای کوتاهش یه جا اشاره میکنه، خیلی جا از جهان رو از دیدگاه یک کودک مطرح میکنه که یک کودکی که فرزند مثلا یه آریستوکراتی هستن در یکی از مثلا شهرهای کوچک روسیه، بعد این نشستن یه مهمان عالی قدری میاد برای دیدار اینها از مثلا سان پیترزبورگ میاد و اینا که همجی دارن غذا رو درست میکنن تو بالکن مثلا غذاهای خوشبو و فلان اینها، این موژیکا یا اینایی که به عنوان مثال مثلا دهقان و فقیر هستن توی ملک این آریستوکرات دارن کار میکنن با دستهای پینه بسته زن و بچه و اینا، میگن ارباب ما گرسنه‌مون اگه میشه یه خورده به ما غذا بده. اون زن عصبانی میشه میگه هر موقع برای ما یه مهمانی میاد شما میان آبروی ما رو میبرید، مردم مثلا مالکم داد و بیداد میکنه تنبلای فلان و مهمان شروع میکنه و اون مهمان عالی قدرم مثلا ناراحت میشه روشو برمیگرد. این بچه یه دفعه یه سوال میکنه میگه بابا مامان اینا چی میخوان؟ یه چی غذا میخوان. میگه خب ما که این همه قضا داریم این همه که نمیتونیم بگم چرا اونا. میگه نه بابا اینا تنبلن، اینا اصلا کار نمیکنن که. میگه قضا اینجوری چیز میشه؟ بچه با اون ذهن بچگی و کودکی خودش میگه که ها بابا یعنی هر کی کار میکنه باید قضا بخوره. میگه بله. خب اگه اینجور باشه اینا که از ما بیشتر کار میکنن، ما اصلا کار نمیکنیم، بچه ما اینقدر قضا میخوریم، اون مثلا کار نمیکنه، اونا که کار میکنن قضا نمیخورن. که یه ایدولوژی هم برای خودش درست میکنه و این رو عامه پسند میکنه، جامعه پسند میکنه. دیگه فکر کنم فرصت ما رفت، بریم تو راه از ما بپرس. خسته نباشید.